بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب بحث ما در ارتباط با عبارات از امام رضوان الله تعالی علیه تمام شد، باقی موند گفتیم فرمایشات تلمیز بزرگوار ایشون مرحوم آقای قدیری رضوان الله تعالی علیه که مقرر بیع ایشونه، که ایشون در واقع به هر سه بخش فرمایش استادشون ملاحظه ای دارن. بخش اول خلاصه این بود که امام رضوان الله تعالی علیه که ما تو بخش اول و بخش سوم عملا با یه بحث کار میکردیم، چون ایشون هم قریب المخرج هر ستا را میخوان بگه، بنده هم گذاشتم فرمایش ایشون متفاوت با فرمایش مرمای مروج در ذیل بخش اوله. در بخش اول بحث این شد که امام نشون دادن که ما یه شعبه مصداقیه داریم در مخصص عقلی، و نمیشه در شعبه مصداقیه مخصص عقلی ما تمسک کنیم به عموم عام. لذا اگه من باشم و البیعان، کدوم بیعان؟ اون بیعی که عقل میگه باید غیر جائز باشه. تو معاطات شعبه دارم، جائز یا غیر جائز نمیتونم، لذا نمیتونم بر اساس اون مخصص لبی که عقلیه در شعبه مصداقیش تمسک کنم به عموم عام البیعان، نمیتونم. یه تلاشی آقای مروج کرد، ما جوابشو دادیم که تلاش آقای مروج این بود که ما بگیم شعبه مصداقی شعبه موضوعی است نه شعبه حکمیه. ما آتات بحث شعبه حکمی است میذاریمش از بحث شعبه مصداقی بیرون، که گفتیم خود ایشون دوچار یه مشکلیه تو بحث مخصص عقلی، جوابش دادیم رفت. مرحوم آقای قدیری تعبیر مهمشون اینه: ما افاده و دامز الله و این کان قویین فی النظر، فرمایش استاد ما است امام اگرچه در نظر قویه، الا ان الاقوا، ایشون میخواد بگه اقوا اینه که ما یه حکم عقلی داریم که این حکم عقلی در واقع مقید کلام نیست. خوب دقت کنید، یعنی با دقت میخواد بگه تقییدی اتفاق نیفتاده تو این حکم عقلی. چرا؟ چون اینجا تقیید باید به حسب تقیید، میدونید، یا به حسب اراده استعمالیه یا به حسب اراده جدی. در متصل اراده استعمالی مقید میشه، ولو دلالت تصوری بر عموم باقی. اکرم العلماء الا الفساق، الف سنت الا خمسین عاما. اینطوری میخوان بگن در الف سنت الا خمسین عاما اراده استعمالی شده 950 مثلا، چون متصله. ولی مدلول تصوری مثلا الفه، الف الا خمسین میشه 950، مراد استعمال 950 است. ظهوری که منعقد میشه در کلام 950 است. اینطوری اکرم العلماء الا الفساق. اینطوری. اما اگر نه، گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق، یکی ظهور اکرم العلماء در عمومه، اراده استعمال عمومه. الا الفساق میاد از باب اقوائیت مثلا، حالا یا از حریت یا ظاهر و نس یا اثر و ظاهر، هرچه هست. الا الفساق لا تکرم الفساق میاد مراد جدی رو محدود میکنه، ولی مراد استعمالی به عموم خودش باقی مونده. برای آقای قدیر رضوان الله تعالی میخوام بفهم اینجا این حکم عقلی تو مرحله اراده استعمالی که نیست. اگر رفت تو مرحله اراده جدی، ایشون میخواد بگه تو مرحله اراده جدی تقیید متوقفه به اینه که ما علم به مصداق داشته باشیم. اینجا چون علم به وجود مصداقی نداریم برای بی، ممکنه بی واقعا همش لازم باشه، چون علم به وجود مصداق نداریم تقییدی اتفاق نمیفته تو مرحله مراد جدی. لذا دیگه نوبت به مسئله شبهه مصداقیه نمیرسه، چون تقییدی وجود نداره. تعبیر ایشون اینها فان بله ان حرف امام قویه، الا اینکه ان العقل ان هذا الحكم العقلی غیر مقید للكلام، فانه اون کلام مطلق به حسب الاراده الاستعمالیه على الفرض، و التقييد في الاراده الجديه غير معلوم. دلات اكرم العلماء لا تكرم الفصاح، چرا تقييد به حسب اراده جدی قطعیه. لذا تقييد به وجود میاد، اون موقع عام مخصص حجیت پیدا میکنه تو مرحله اراده جدی، که در مرحله جد حجیت، نه در مرحله ظهور. چرا؟ چون از تطابق ارادته اینه دیگه، اصل اینه که اراده جدی ما از عام مطابق با مخصصشه. اگر هم نیاد مخصص، اون موقع زمان عمل که میرسه میگیم بله تطابق اراده استعمالی با اراده جدی اقتضا میکنه که عموم عام حجت بشه. قبلا به یه مناسبتی اینو توضیح داده بودم، این سازمان تقیید علن مشهور دیگه که آخوندم تحلیل کرده، خیلی خوبم تحلیل کرده. بنابراین ببینید ایشون میگه در اینجا که بحث حکم عقلیه، اراده استعمالی که تقییدی توش نیست، اراده جدی تقییدش وقتی شکل میگیره که ما علم به مصداق داشته باشیم. چون به حسب فرض ما اینه که اراده استعمالی مطلقه و تقیید و اراده الجدیه غیر معلوم. چرا؟ نه لو کان للبیعه فرد جائز، اگر بی فرد جائزی داشته باشه، لکننا نحکم به خروجهی و تقیید، اون موقع ما حکم به تقیید میکردیم. و الا انه لا یعلم ذلک، الا انه لا یعلم ذلک، اما ما خود علم به فرد نداریم الان. فیقع و شک و تقیید، شک در تقیید داریم. وقتی شک در تقیید داشتیم، تطابق اراده استعمالی که عمومه با اراده جدی حکم میکنه به که عموم حجته، و تطابق اراده الجدیه و الاستعمالیه و الاصل و الاطلاق. فبزم دلیلین یعلم ان البیع مطلقاً غیر جائزن و منه المعاتات. اینطوری میشه. پس نگاه کنید، ما در واقع یه قانون لفظی داشتیم که حجت در ظاهر در عموم بود، یه حکم عقلی داشتیم که حکم عقلی هم میگفت نمیشه بیع جائز را درش چیز آورد، خیار براش قائل شد. هر دوتا رو هم میان میفهمیم که از اول اصلا مصداق جائزی وجود نداره. اینطوری خیلی خواسته مرتب کنه، بگه ببین شما که انه دوتا دلیل رو به هم زمینه میکنید، یکی عموم عام، یکی او حکمه که میگه فقط لازم رو میشه توش خیار ایجاد کرد. شک هم دارید؟ اشکال نداره، تطبیق اراده جدی و اراده استعمالی. حالا که اراده استعمالی عامه، اراده جدی هم عامه. عقلم که همینو میگه، میگه خیار فقط مال لازمه. خب لذا ایشون رضوان الله تعالی علیه میفرمایند، محقق مرحوم آقای قدیری تلمیذ بزرگوار امام میفرماد ببین، فبذم دلیلین یعلم ان البیع مطلقا غیر جائز و من هول معاتات، دیگه تموم میشه. و به عبارت اخرى انه لا یعلم به وجود البیع الجائز فلا معنا لان یقال انه لم یرد من الروای البیع الجائز. دیگه اگر من برای جائز مصداق ندارم، شما چطوری میخواید اراده جائز رو احتمال بدید؟ اطلاق الروایه محفوظون بلا کلام، اطلاق روایه میگه آقا البیان بالخیار. فحیث لا یعلم وجود البیع الجائز و عدمون، من خود نمیدونم به اجازی دارم یا ندارم، لا یمکن رفع الید عن الاطلاق، و نتیجته هو، نتیجهش اینه که یه حکم لفظی دارم که حکم عقلی میشه کبرای همین مدعا. فنتیجته ان کل بیع فیه الخیار و الحکم العقلی به منزله الکبرى لذلك. هر بیعی خیار درش هست، حکم عقلی هم همین رو تایید میکنه. فالحکم العقلی به منزله الکبرى لذلك و هو ان کل ما فیه الخیار فهو لازم. ببین دو تا دلیل با هم همراهن، ما دلیل عقلی رو که چیز ولی تقییدی به وجود نیومد، دلیل عقلی سر جای خودش داره کار خودشو میکنه، میگه خیار در لزومه. ظاهر دلیل لفظی هم اینه که در واقع کل بیع فیه الخیار، عقلم میگه حالا که کل بیع فیه الخیار یک و خیار هم در لزوم آمده کبراش اینه، پس کل بیع لازم، فکل بیع لازم و منه المعاطات. ببین ذم دلیل اینطوری میشه، ایشون میگه همه اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه من علم به مستاق ندارم، اگر علم به مستاق میداشتم تمام استدلالای استاد بزرگوار من هست امام درست بود، علم به مستاق ندارم. فکل بیع لازم و منه المعاطات. نعم لو کنا نعلم به وجود البیع الجائز لتم ما افاده و کانت شبهه مستاق، به تأکید اتفاق میفتاد. میشه تمام حرفش اینه، میگه شما یک حکم عقلی دارید که ما قبولش داریم، او حکم عقلی مقید نیست، کبرای مدعای ماست. اصلا حکم عقلیتون اینه که خیار هر جا بود جواب لزوم اونجا هست، یک دلیل لفظی میگه خیار در هر بیعیه، ظاهرش اینه دیگه، مراد استعمالیش اینه. علم به تقییدم خود ندارید، علم به مستاق هم ندارید که تقییدی اتفاق بیفته بعد اراده استعمالی مطابق باشه با اراده جدی و ما بگیم نه بیع لازم توش خیاره، نخه تقییدی وجود نداره. اگر شما تقییدی نداشتید به خاطر نبود علم به مستاق، اگر شما محضر شریف شما آرزه هم ظاهر اراده استعمالی رو عموم دیدید، تطابق اراده استعمالی و اراده جدی اون عموم رو کرد حجت، یعنی کلو به این فیه الخیار، اون موقع کبرای عقلی شما میاد اینو درست میکنه، میگه حالا که کلو به این فیه الخیار ولا خیار الا فی لازم و کلو به این لازم و من هر معاطات، معاطات هم میشه مستاق خیار، مستاق بی دیگه مسلمه. لذا به تعین در واقع سازمان فرمایش ایشون اینه که ما به جای آن که با یک حکم عقلی واضح و روشن ملتزم به تقیید بشیم، نخیر، ما حکم عقلی رو میکنیم کبرای مدعامون. مدعامون هم اینه که اراده استعمالی داریم، اصلا تطابق ارادتینه و با تطابق ارادتین حجت میکنیم اون اراده استعمالی رو در هر بیعی، در هر بیعی خیار داریم اولا و لا خیار الا فی لازم، نتیجه میگیریم هر بیعی لازمه. این فرمایش ایشونه. بعدم میفرماد که من خیلی خوشحال شدم دیدم شیخم چنین حرفی میزنه، دیدم شیخ هم این حرفو میزنه و حالا یعنی میتونیم این استدلال نجات بدیم، هرچند خود ایشون میگه یک اشکالی تو اصل مسئله است که حالا ان شاء الله من اشکال ذیل بحث بعدی که باز ایشون یه اشکالی به بیان استادشون هست امام دارن ان شاء الله بیان میکنم. ما امروز یه مقداری از اول وقت یه 10-12 دقیقه عقب افتادیم، خیلی عذرخواهی میکنم از سروران عزیزم. حالا دیگه وارد اون بحث بعدیشون بشیم هم میترسم حقش ادا نشه، انشاءالله ادامه میدیم فرمایشات تلمیز بزرگوار هست امام را در نقد فرمایشات استادشون. استدعا میکنم عبارات آخوند رو در کفایه و اگر عبارات ایشون رو در تقریرات بی ملاحظه کردید انشاءالله برسیم سریعتر این بخش رو جمع بندی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.